تراک 117 صفحه 419. و امهاتکم اللاتی ارزعنکم و اخواتکم من الرضاعت و امهات نسائکم. از اینجا شروع شده است به شمردن محرمات سببی، یعنی زنانی که با خواستگارشان اشتراک در خون ندارند بلکه به خاطر وصلت و پیوند خیشاوندی به آنان مرتبط شدند. و این محرمات نیز 7 طایفند که 6 طایفه آنها در این آیه ذکر شده و 7 آنها در آیه ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء آمده است. و این آیه با سیاقی که دارد دلالت می کند بر اینکه شارع اسلام حکم مادری و فرزندی را بین یک دختر و زنی که او را شیر داده برقرار کرده است، یعنی زن شیرده را مادر آن دختر و دختر را فرزند آن زن دانسته و همچنین حکم برادری را بین یک پسر و خواهر شیریش برقرار ساخته، چون این مادر فرزندی و این برادر خواهری را امری مسلم گرفته است. پس مسئله رضا و شیر دادن و شیر نوشیدن به حسب تشریع روابط نسبی را ایجاد می کند و این معنا به بیانی که به زودی می آید از مختصات شریعت اسلامی است. از رسول خدا صلی الله علیه و آله هم در روایاتی که از دو طریق شیعه و سنی نقل شده آمده که فرموده خدای تعالی از روابط شیر خوردن همان را حرام کرده که از روابط نسبی حرام کرده است. مثلا اگر از روابط نسبی مادر را محرم فرزند کرده، مادر شیرده را نیز بر فرزند شیرخوارش حرام کرده است. و لازمه این فرمایش این است که به وسیله شیر حرمت به تمامی افرادی که اگر نسبی بودند محرم بودند منتشر گردد. یعنی وقتی کودک من شیر زنی را خورد، آن زن مادرش و کودک من فرزندش و کودک آن زن خواهرش و خواهر آن زن خاله‌اش و خواهر شوهر آن زن عمه‌اش و فرزندان کودک آن زن برادرزاده و یا خواهرزاده‌اش شوند و همه به وی محرم باشند. و اما اینکه چه مقدار شیر خوردن باعث تحقق این محرومیت می شود و چه شرایطی از حیث مقدار و کیفیت و مدت دارد و چه احکامی دیگر مترتب بر آن می شود، مطالبی است که پاسخگویش کتب فقهی است و بحث در پیرامون آن از وضع این کتاب خارج است. و اما اینکه فرمود و اخواتکم من الرضاعه، مراد از آن دختری نیست که من شیر مادرش را خوردم، بلکه آن دختری است که او شیر مادر مرا خورده باشد، البته شیری که از ناحیه پدر من در پستانش آمده باشد. و اما اگر از شوهری دیگر شیر در پستان داشته و بعد با پدر من ازدواج نموده و سپس به من حامل شده و در ایام حمل دختری را شیر داده، آن دختر خواهر من نمی شود. و همچنین سایر افرادی که به وسیله شیر محرم می شوند در وقتی است که شیر متعلق به پدر طفل باشد. و امهات و نسائکم، مادر زنان شما، چه این که با دختر او یعنی همسرت همخوابگی کرده باشی و چه نکرده باشی، در هر دو صورت نمی توانی مادر زن خود را برای خود عقد کنی. و علت این بی تفاوتی این است که کلمه نساء وقتی اضافه شود و نسبت داده شود به رجال دلالت بر همه همسران می کند، به دلیل اینکه چنین تعبیری تقعید پذیر است. و می بینیم در جمله بعدی که در مورد دختر زنان است می فرماید من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن، ربیبه هایی که از زنان همخوابی شده شما هستند بر شما حرامند، و اما اگر با مادرشان همخوابی نکرده اید می توانید با آنان ازدواج کنید. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم فلا جناح علیکم. کلمه ربائب جمع ربیبه است که به معنای دختر زن آدمی است، دختری که از شوهری دیگر آورده و به این مناسبت او را ربوبه نامیدند که تدبیر مادر او که همسر آدمی است. و هر کسی که با آن مادر به خانه ما آمده به دست ماست و این ما هستیم که غالبا تربیت دختران همسرمان را به عهده میگیریم، هرچند که این معنا دائمی نباشد. قید فی حجورکم نیز قیدی است قالبی، نه دائمی. غالبا چنین است که بچه های همسر ما در دامن ما رشد کنند، نه دائما. چه ممکن است همسر ما دختر جدازای خود را به کسان خود و یا کسان فرزندش سپرده باشد. پس آیه شریفه نمی خواهد بفرماید تنها آن ربیبهی بر شما حرام است که در دامان شما پرورش یافته باشد و به همین جهت گفتند ازدواج انسان با ربیبهش حرام است، چه در دامان آدمی پرورش یافته باشد و چه در دامان دیگری. بنابراین قید فی حجورکم قید توضیحی است، نه به اصطلاح قید احترازی، تا از آن براید که ازدواج با ربیبهی که در دامان ناپدری پرورش نیافته با آن ناپدری حلال است. البته این احتمال هم هست که جمله اللاتی فی حجورکم اشاره باشد به حکمتی که در تشریع احکام مورد بحث وجود دارد، یعنی بفهماند چرا ازدواج با افرادی از زنان به خاطر نسب و افرادی به خاطر سبب حرام شده است که توضیح بحثش انشاءالله می آید. و آن حکمت عبارت است از آمیزشی که بین مرد و بین این اصناف از زنان واقع می شود و مصاحبتی که به طور غالب با این اصناف در خانه ها و در زیر یک سقف وجود دارد و اگر حکم حرمت ابدی نبود ممکن نبود مردان با اصناف نام برده از زنان به فحشا نیفتند و صرف این که در آیاتی دیگر زنا تحریم شده برای اجتناب از این فحشا کافی نبود که انشاءالله بیانش می آید. بنابراین جمله اللاتی فی حجورکم به این معنا اشاره می کند که ربیبه ها از آنجایی که غالباً در دامن خود شما بزرگ می شوند و غالباً نزد شمایند، همان حکمت و ملاکی که در تحریم مادران و خواهران بود در آنان نیز هست و به همان جهت که زنای با خصوص آن اصناف را نام بردیم، زنای با ربیبه را نیز نام بردیم. و به هر حال می خواهیم بگوییم قید فی حجورکم احترازی نیست و نمی خواهد بفرماید تنها آن ربیبهی حرام است که در دامن شما و در خانه شماست، و اما اگر در خانه غیر و یا دختر بزرگی باشد که در دامن شما پرورش نیافته می توانید با او ازدواج کنید، هم مادرش را داشته باشید و هم او را. دلیل بر این مدعا و این مفهومی که ما از آیه به دست آورده ایم این است که در جمله فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ به همین تصریح نموده می فرماید در صورتی که با مادر ربیبه دخولی صورت نگرفته می توانید با خود ربیبه ازدواج کنید. معلوم می شود دخول در مادر دخالت دارد در تحریم ازدواج با دختر. خب اگر قید فی حجورکم هم مانند قید دخول احترازی بود، همانطور که حکم فرض نبودن دخول را بیان کرد، باید حکم فرض نبودن در حجور را هم بیان کند و بفرماید و اگر ربیبه شما در دامن شما پرورش نیافته، می توانید با او ازدواج کنید. و همین که می بینیم ذکر نکرده، می فهمیم بین این دو قید فرق هست. قید دخول احترازی و قید فی حجورکم توضیحی است. و در جمله فلا جناح علیکم، جمله فی ان تنکهوهن به منظور کوتاه‌گویی حذف شده، چون زمینه کلام بر آن دلالت داشت. و هر کسی می فهمید معنای جمله نام برده این است که در ازدواج شما با آنان حرجی بر شما نیست. و حلائل و ابناءکم الذین من اصلابکم. کلمه حلائل جمع حلیله است. در مجمع البیان آمده که حلائل جمع حلیله و به معنای محلله حلال شده است و این کلمه از کلمه حلال مشتق شده و مذکر آن حلیل و جمع مذکرش اهله است، مانند عزیز که جمعش اعزه می آید. و اگر زن حلال را حلیله و مرد حلال را حلیل نامیدند، به این مناسبت است که نزدیکی و همخوابگی با این برای آن و با آن برای این جایز و حلال است. و بعضی گفتند کلمه نام برده مشتق از مصدر حلول وارد شدن است، چون زن حلال بر رخت خواب مرد و مرد حلال در رخت خواب زن وارد می شود و هر دو در یک بستر داخل می شوند. این بود گفتار صاحب مجمع البیان. و مراد از کلمه ابنا هر انسانی است که از راه ولادت به انسان متصل باشد، چه بی واسطه مثل فرزند خود آدمی و چه با واسطه مثل فرزند فرزند آدمی، و چه اینکه آن واسطه پسر ما باشد و یا دختر ما. و اگر ابنا فرزندان را مقید کرد به قید الذین من اصلابکم برای این بود که در آن روزها در عرب فرزند خوانده ها را نیز فرزند می دانستند. قرآن کریم خواست بفهماند ازدواج با همسر اولاد صلبی حرام است، نه اولادهای فرضی و ادعایی. و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف. مراد از این جمله بیان تحریم ازدواج با خواهرزن یا بقای همسری زن و زنده بودن اوست و بنابر این عبارت آیه در رساندن این مطلب زیباترین و کوتاه‌ترین عبارت است. البته این عبارت اطلاقش منصرف است به جایی که انسان بخواهد در یک زمان دو خواهر را بگیرد و بنابراین شامل آن مورد نمی شود که شخصی اول یک خواهر را بگیرد و بعد از طلاق دادن او و یا مردنش خواهر دیگر را نکاح کند. سیره قطعی جاری در بین مسلمین نیز دلیل بر جواز آن است، چون این سیره از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله برقرار بوده است. و اما جمله الا ما قد سلفا مانند نظیرش که در آیه 22 بود و می فرمود ولا تنکهو ما نکه آباؤکم من النساء الا ما قد سلفا ناظر است به آنچه در بین عرب جاهلیت معمول بوده، هم زن پدر خود را بعد از پدر می گرفتند و هم بین دو خواهر جمع می کردند و در این دو مورد می فرماید آنچه در زمان جاهلیت و قبل از نزول این آیات انجام داده اید مورد عفو الهی قرار گرفته. و اما اگر فرض کنیم در جاهلیت دو خواهر برای یک مرد نامزد شده باشند و آن مرد خواسته باشد بعد از نزول این آیه آن دو را به خانه بیاورد و با آنها عروسی کند، جمله مورد بحث این فرض را استثنا نکرده، بلکه آیه شریفه دلالت دارد بر منع از آن، زیرا این جمع عملی بین دو خواهر است، همچنان که روایات گذشته در تفسیر آیه ولا تنکهو ما نکه آباؤکم نیز بر این منع دلالت دارد، چون در آن روایات دیدیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بین زنان و فرزندان شوهر از دنیا رفته آنان جدایی انداخت، با اینکه پسر متوفا زن پدر خود را قبل از نزول این آیه همسر خود کرده بود. و حرام نبودن ازدواج با دو خواهر و یا با زن پدر در زمان جاهلیت، با اینکه زمانی است گذشته و امروز دیگر مورد ابتلای مردم نیست و بخشودن آن نکاح ها از این جهت که عملی است گذشته، هرچند حکمی است لغو و اثری بر آن مترتب نمی شود، ولیکن از جهت آثار عملی که امروز از آن ازدواج ها باقی مانده خالی از فایده نیست. و به عبارتی ساده تر، این گونه ازدواج ها که قبل از اسلام انجام شده از جهت اصل عمل دیگر مورد ابتلا نیست، هرچه بوده چه حلال و چه حرام واقع شده، ولی از این جهت که آیا مثلا فرزند متولد از چنین بسترهایی حکم حلال زاده را دارند یا حکم حرام زاده را، و آیا احکام قرابت بر این گونه خیشاوندان مترتب هست یا نه، مسئله است مورد ابتلا. باز به عبارت دیگر، این صحیح نیست و معنا ندارد که اسلام حرمت و حلیت را متوجه ازدواج‌های قبل از خود کند. مثلا ازدواج‌هایی که در جاهلیت به صورت جمع بین دو خواهر انجام شده را حلال و یا حرام کند، با اینکه مثلا دو خواهر و یا یکی از آن دو مرده و یا هر دو و یا یکی از آن دو مطلقه شده باشند، ولیکن حلال کردن و لغو ندانستن آن ازدواج‌ها در امروز این اثر را دارد که فرزندان متولد از چنین ازدواج‌هایی محکوم به طهارت مولد و حلال زادگی می‌شوند و از خیشاوندان خود ارث می‌برند و خیشاوندان از آنان ارث می‌برند و ازدواجشان با محارم از خیشاوندان حرام و ازدواج محارمشان با آنان حرام خواهد بود و همچنین هر اثر و حکمی که در قرابت هست بین آنان و قرابتشان بار می‌شود. و بنابراین پس اینکه فرمود الا ما قد سلف استثنایی است از حکم، نه به اعتبار اینکه مربوط و متعلق به اعمال گذشته قبل از تشریع است، بلکه به اعتبار آثار شرعیه‌ای که از آن اعمال گذشته هنوز باقی است. و با این بیان معلوم شد که استثنای نام برده استثنایی است متصل نه منقطع که مفسرین پنداشتند. ممکن هم هست استثنا را به همه فقرات مذکور در آیه ارجاع دهیم و آن را مختص به جمله و ان تجمعوا بین الاختین ندانیم، چون هرچند عرب جاهلیت مرتکب همه محرمات نام برده در آیه نمی شده، یعنی با مادر و دختر و سایر طوائف نام برده در آیه ازدواج نمی کرده، الا اینکه در غیر عرب امتهایی بودند که با بعضی از آن طوائف ازدواج می کردند، مانند امت فرس و روم و سایر امتهای متمدن و غیر موحدی که در ایام نزول این آیات بودند و سنتهای مختلفی در مسئله ازدواج داشتند. اسلام خواسته است با این استثناء آن ازدواجها که قبل از طلوع اسلام در بین امتهای دیگر دایر بوده را معتبر شمرده، حکم به طهارت مولد متولدین از آن ازدواجها بنماید و بفرماید بعد از آن که داخل اسلام و دین حق شده اند، محکوم به حلال زادگی هستند و قرابتشان قرابت معتبر است، لیکن وجه اول از آیه شریفه ظاهرتر است.